ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حمله تروریستی اخیر در پاکستان را به شدت محکوم کرد. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت این حمله درست در حالی صورت گرفته است که عمران خان نخست وزیر پاکستان قصد دارد نخستین سفر تاریخی خود را به ایران صورت دهد. تروریست ها، افراد گرایان و حامیان آنها به شدت از مناسبات نزدیک میان کشورهای اسلامی دچار هراس شدند. ایران در کنار مردم و دولت پاکستان ایستاده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هم عملیات تروریستی اخیر در جاده اوماره به گوادر را که منجر به جانباختن 14 تن از نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان شد به شدت محکوم و با دولت، مردم و ارتش پاکستان ابراز همدردی کرد. سید عباس موسوی تأکید کرد تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری همه جانبه کشورهایی که قربانی آنند از بین نخواهد رفت. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با دولت برادر و همسایه پاکستان در تمام عرصه‌های اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی برای مبارزه با تروریسم اعلام می‌کند. رئیس جمهور سوریه هیئت روسیه از جمله فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه را در دمشق به حضور پذیرفت. بشار اسد در این دیدار درباره دستور کار نشست آینده مذاکرات سوریه در آستانه با میهمانان روسی خود گفتگو کرد. بشار اسد و الکساندر لاورنتیف در این دیدار به منظور تحقق نتایج مثبت و قابل انتظار مردم سوریه از مذاکرات آستانه، به ویژه رهایی از آفت تروریسم و بازگشت امنیت و ثبات به تمام مناطق سوریه، تداوم ارتباط میان دو کشور را درباره مسائل و موضوعات مورد بحث در آستانه ضروری دانستند. و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد همچنان مسئولیت تیم مذاکره کننده با کره شمالی درباره برنامه هسته‌ای این کشور را بر عهده دارد. این سخنان پس از آن بیان شد که پیونگ یانگ درخواست کرد پومپئو از مذاکرات کنار گذاشته شود. پومپئو در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با وزرای دفاع و امور خارجه ژاپن اعلام کرد هیچ چیز تغییر نکرده است. ما به کار ادامه می‌دهیم. پیونگ یانگ این هفته پس از آن درخواست کرد پومپئو از گفتگوهای آتی حذف شود که وی ظاهراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود در دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هانوی محکم بایستد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا است، صدا است، صدا است.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی متشکرم که در 30 شب از فروردین 1398 خورشیدی همراه بنده و غیر دوستانم در پخش شبکه رادیویی ایران هستید. امیدوارم تا به اینجای برنامه ها به دلتون نشسته باشه. میخوام در این لحظه از شما دعوت کنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
همه یادی آی مهربان آید همه آید همه
پارسی گویان
ما باید با هم بمانه ما باید با هم بمیره زندگی دشوار بی تو قصه ها تکرار بی تو آدم هست هم نفسی بیزار بی تو زندگی
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما فارسی دوستان و گویشوران زبان فارسی در سراسر جهان. سپاسگزاریم که رادیو ایران و برنامه پارسی گویان رو همراهی میکنید. در این برنامه به بهانه اول اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی به شخصیت و آثار او میپردازیم. در گفتگو با آقای دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد دانشگاه. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست باره از این ماجراست باره از این ماجراست گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست صد چو منش خون بهاست سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست
درود بر شما پارسی گویان و پارسی زبانان عزیز وقتتون بخیر. مهمان گرانقدرمون آقای دکتر محمد رضا موحدی پژوهشگر ادبیات فارسی و استاد محترم دانشگاه در استودیو هستن. سلام به شما جناب موحدی عزیز و خوش آمدید به پارسی گویان.
سلام به شما و سلام به شنوندگان فرهیخته و ادب دوست این برنامه.
درود بر شما. خب اول اردیبهشت ماه و روز بزرگداشت سعدی شیرازی رو در پیش داریم. میخواییم پیرامون سعدی شیرازی و نقش او در گسترش ادب فارسی با شما صحبت کنیم. پیش از هر چیز در آغاز بفرمایید اصلا چه نسبتی است بین اول اردیبهشت و روز بزرگداشت سعدی شیرازی؟
باید به تاریخی مربوط باشه که خود شیخ مصلح الدین سعدی در ابتدای کتاب گرانقدر گلستانش یادآوری کرده، چون که در اونجا میگه اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قزبان، اونجا داره تاریخ میده که در چنین روزی بود که من گلستان را نوشتم. پس برای اولین بار است که شاید برای کم پیش اومده معدود مواردی است که نویسنده تاریخو در ابتدای نگارش اثر ذکر میکنه و ما فارسی زبان ها الان میدونیم در سال 656 در اول اردیبهشت ماه اون سال حضرت سعدی بعد از سرهای فراوان یا سفر طولانی که به اقصی نقاط جهان داشته آمده و بعد از یک سال از گذشته نگارش یا سرایش بوستان گلستان رو نوشته. چون که او با نگارش این کتاب بسیار بسیار غنی و در واقع پر مطلب منتی سنگین بر همه فارسی زبانان جهان گذاشته، جا داره که این روز روز سخن باشه، روز شعر فارسی باشه، روز ادب فارسی باشه. و به درستی تشخیص دادن که اول اردیبهشت ماه رو به بهانه در واقع چنین موهبتی که نصیب فارسی زبانان شده، نام سعدی رو برش بگذارن.
خیلی گمان دارند که اون روز تولد جناب سعدیه و ما امروز دانستیم که روز آغاز نگارش گلستان ایشونه.
بله.
در مورد سعدی خلاصه ای از زندگی نامه و بیوگرافیش بفرمایید و بریم سر سوال ها.
عرض کنم که اطلاعات دقیق و روشنی که بتونم به تعبیر شما بیوگرافی بگم از زندگی این شخصیت نداریم. نویسندگان ما، مورخان ادبیات، یعنی کسانی که تاریخ ادبیات نوشتند و می نویسند، همه وقتی که به بحث زندگی، شروع زندگی یعنی تاریخ تولد و محل تحصیل و سفرهای او می رسند، معمولا با اختلافهای زیادی روبرو می شن. من حالا اینجا قرار نیست که وارد بحث اختلافی بشم که چه کسی به چه دلیلی سال تولد او را چه سالی گذاشته و بعد سال وفات، چندان شاید برای مخاطب ما اهمیتی نداشته باشه. اما فل جمله و به شکل خیلی خیلی خلاصه اگر بخوام تیتروار زندگی او رو خلاصه کنم، باید بگم تقریبا میشود گفت که سال 606 هجری قمری او به دنیا آمده. عرض کردم با اختلافایی که اصلا کسی گفته 610، گفت اونا رو من اهمیتی فعلا نمیدم. حدود سال 606 هجری قمری او به دنیا آمده است در شیراز. برای هر کدوم از این کلمه ها میشه باز در آثار او قرینه ای پیدا کرد و سال وفاتش باید حدود سال 690 تا 695 باشه، یکی از این سالها که مورخین برش اتفاق دارن. یعنی به تعبیری زندگی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی تمام قرن هفتم رو پر کرده.
از 80 و اندی سال عمر کرده.
بله، از شما حساب کنید از 606 تا 690
تقریبا.
و تقریبا همونطور که شما فرمودید باید حدود 85 سال، کمی بیشتر کمتر، رو پر کرده باشد. اون قرنی که سعدی تمام زندگیش در اون قرن، یعنی قرن هفتم خلاصه شده، اون قرن خیلی افت و خیز داشته، بسیار بسیار حوادث ناگوار و البته در کنار شخصیت‌های پرنام و پرآوازه در ایران پدید آمدن. به هر حال قرنی که ایشون درش زیسته، کودکیش رو، نوجوانی و جوانیش رو، تحصیلش رو در اون قرن سپری کرده، قرن هفتم، هم قرنی است که 10 سال 10 12 سال بعد از تولد سعدی ما حمله فاجعه بار مغول به ایران رو داریم که شروعش میدونید از 616 در ماورالنهر شروع میشه و بعد وقتی به مرزهای ایران میرسن، به نیشابور میرسن، نیشابور سقوط میکنه. 617 و 618 تقریبا بخش زیادی از خراسان بزرگ سقوط کرده، عملا میگن 618. اگر 606 جناب سعدی به دنیا آمده باشه، وقتی که خبر سقوط شهرها رو میشنوه، او باید 12 سال 13 سال داشته باشه. یعنی اینجور تصور کنید زندگی این شخصیت رو، شخصیتی که در 12 سالگی، در حدود 12 سالگی و نوجوانی با مصیبت بسیار بسیار هولناک حمله مغول در ایران مواجه شده. وقتی میگیم حمله مغول، باید بریم ذهنمون رو بریم بر دوره های قرن 7 و 8 و ببینیم
در چه شرایطی این سخنها
در چه شرایطی بوده، خانواده ها چه اضطرابی داشتن، شهرها وقتی که سقوط میکردن یعنی چی سقوط میکردن. و در روایت های تاریخی که درباره این حمله میخونیم، وقتی میبینیم اینها آمدن و مثلا تمام مردهای یک شهر رو از دم تیغ میگذرونن، بعضی از مورخین، شاید این تعبیر تعبیر خیلی جالب نباشه، ولی مثلا میگن جز حیوانات در اون شهر کسی دیگه زنده نموند، مثلا
نسل‌کشی کرد.
بله، بعضی از شهرها دو بار و بلکه سه بار مورد تعرض و ایلغار، به تعبیر این کلمه، کلمه مغولی، ایلغار، حمله مغول قرار گرفتن. یک بار آمدن رد شدن، کشتن، بعد متوجه شدن مردم دوباره قیام کردن، سرکرده مغول‌ها رو یا دست نشانده مغول‌ها رو کشتن، برمیگردن دوباره همه رو از دن. در حال سعدی در چنین قرنی که حمله مغول هست، از یه طرف، از طرفی در مرزهای بیرونی هم همچنان جنگ‌های صلیبی بین مسلمانان و بین صلیبیون همچنان ادامه داشته و در مرزهای شمالی و شمال غرب ممالک اسلامی که سعدی در اونجا زندگی می‌کرده، یعنی در جایی که سوریه کنونی، فلسطین کنونی
درسته.
و فلان هست، این حمله‌ها ادامه داره. در چنین دوره پر بهبوه و پر جنگی سعدی به دنیا میاد و بعد حالا عرض می‌کردم اطلاعات دقیقی نیست، اما از لابلای آثارش میتونیم بگیم که او تحصیلش رو در کجاها شروع کرده. اگر من فرصت داشته باشم ادامه بدم و بگم که فی الجمله ما میدونیم که از حدود 623 و به بعد، یعنی در زمانی که جوان 18-19 ساله کمی بزرگتر بوده، شیراز رو ترک میکنه، به بغداد میره برای تحصیل در بزرگترین دانشگاه اسلامی اون روزگار، دانشگاه نظامیه.
مرادر نظامی ادرار بود؟
ادرار بود، بله. اون ادراری یا ادرار یعنی مستمری، یعنی شهریه، یعنی حقوق ماهانه.
ماهانه.
بله. عرض کنم حضور شما که این که ما بدونیم دانشگاه های نظامی، نظامیه در بغداد، نظامیه در مصر، نظامیه در نیشابور، دانشگاهی بود که خواجه نظام در برابر حمله تفکر فکری باطنیان اون روزگار به تعبیر اونها و اسماعیلیه تأسیس شده بود و در کنار دانشگاه‌های مستنصریه بود. کسی که مطالعه‌ای بکنه که فضای دانشگاه‌های اون قرن چی بودن میفهمه که سعدی چقدر آدم برجسته‌ای بوده که پذیرفته شده در دانشگاه نظامی بغداد و با چه استادانی که خوشبختانه اسم استادها حالا دیگه رو برد نیست که ما یادش کنیم، ولی خوشبختانه تاریخ در حافظه خود سپرده که فقه رو چه کسی تدریس میکرده، حدیث رو چه کسی، تفسیر رو چه کسی، این اسمها ماندن و ما میدونیم سعدی بیش بزرگترین استادان فن در روزگار خودش تحصیل کرده. شاید نزدیک به 2-3 دهه تحصیلات او طول کشیده. کسی از بزرگواران زندگی طولانی سعدی رو، حالا به تعبیر نزدیک 90 سال بوده، به 3 دسته، به 3 بخش تقسیم کرده. شاید این تعبیر درستی باشه. او نزدیک به 30 سال از عمر خودش رو در راه کسب معارف و فضیلت ها سپری کرده و حالا نمیگم فقط تحصیل کرده، کسب معارف یعنی پرورش یافته، بنابراین فقط درس خالی آموزش در کار نبوده، پرورش هم در کار بوده. نزدیک 30 سال در آموزش و پرورش عمر سپری کرده و نزدیک 30 سال سفرهای او که بعداً در مجال دیگری باید بهش بپردازم صرف وقت کرده و عمر سپری کرده و تجربه ها اندوخته، سرد و گرم دهر را چشیده و 30 سال در واقع بعد از 30 سال دیگر رو باید بگیم که او صرف موعظه و ارشاد مردم کرده. اون چیزی رو که کسب کرده سعی کرده خرج کنه، مصرف کنه، این فضیلت و این علم فقط برای خودش نماند و به بیرون سرایت نکنه. آدم متعهدی بوده نسبت به جامعه، احساس کرده چیزی که آموخته باید به جامعه انتقال بده. درباره سفرهاش در یه وقت مفصل‌تری میشه صحبت کرد که آیا همه سفرهایی که در بوستان و در گلستان سعدی به اونها تصریح کرده آیا واقعی است یا نه. یه بخشی از زندگی سعدی واقعا اینه که اسم خیلی از شهرها رو میاره که در جامعه بعلبک بودم، چنین دیدم، چنان گفتم، در کاشغر
تا هند،
بله، در کاشغر چین، از کاشغر چین گرفته تا عربستان در حجاز و کیش و محدوده خیلی خیلی وسیع و آسیای میانه. بسیاری از محققان درباره اصالت و صحت اینکه این سفرها واقعی بوده تشکیک کردن، شک کردن، تردید دارن. اشکالی هم نداره اگر اعتقاد بر اینه که یه احتمال این است که واقعا همه اینها رفته، به هر حال تو 20-30 سال عمرش رو یک جهانگرده. ما شخصیت سعدی رو شخصیتی ترکیبی و پیوندی بین جهانگردی و ادبیات میدونیم. اگر بنا باشه اداره جهانگردی ما، سازمان جهانگردی ما یک شخصیتی رو که در واقع تلفیقی بین ادبیات، جمع بین ادب و جهانگردی کرده باشه، باید سعدی رو انتخاب کنیم برای این کار. به هر حال اولا امکانش هست، امکان این که او همه این موارد رو رفته باشه است. اما حالا دوستان و اساتیدی که تردید میکنن، بعضیشون هم به حق تردید میکنن، نهایت میتونیم بگیم در بعض از این موارد حس تعلیمی سعدی به او این رو گفته، این رو آموخته که بعضی از وقایع رو که برای دیگران رخ داده برای اینکه تأثیرشون رو بیشتر کنه به خودش نسبت میده. به جای اینکه بگه یه آقایی از بعلبک برای من نقل کرد، میگه من در بعلبک بودم و چنین چیزی رو دیدم.
اول روایت
روایتو شخص اول میکنه.
سپاس از شما آقای دکتر محمدرضا موحدی، پژوهشگر و استاد دانشگاه مهمان پارسی گویان هستن. همراه ما باشی شنوندگان عزیز، در بخش‌های دیگر باز هم در خدمت ایشون خواهیم بود.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامه، بسیار سفر باید تا پخته شود خامه، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامه، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامه. گر پیر مناجات است و رند خراباتی، گر پیر مناجات است و رند خراباتی، هر کس قلم رفته است بر وی به سر انجامه، هر کس قلم رفته است بر وی به سر انجامه. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو هم آوازم، تو عشقی گل داری من عشقی گل اندامه، تو عشقی گل داری من عشقی گل اندامه. سروه بلبی جوی گویان چی خوش باشد، سروه بلبی جوی گویان چی خوش باشد، آنان که ندیدستن سروه بلبی بامه، آنان که ندیدستن سر به بلبی بامه. سعدی بلبی دریا دردانه کجا یابی، سعدی بلبی دریا دردانه کجا یابی، در کامی نهنگان رو در می طلبی کامی، در کامی نهنگان رو در می طلبی کامی.
سیفی که تقدیمتون شد مربوط به فیلم تاریخی سعدی شیرازی بود که در کشور تاجیکستان و توسط هنرمندان تاجیک، بازیگر عبادالله مشرف و کارگردانان شیرعلی نظرعلی و مرادعلی محمدعلی تهیه شده بود. آیه دکتر محمدرضا موحدی، شما این فیلم اصلا دیدید؟
بله، خیلی وقتی نیست ساخته شده البته، ولی چندان کار درخشانی نه میان خود تاجیک ها شاید و نه میان برای ما که نمونه های دیگری از فیلم هایی که درباره شخصیت شاعر رو ساختند مقایسه کنیم این اثر رو، چندان شاید فیلم درخشانی نباشه، اما این رتبه مهم و این در واقع امتیاز رو داره که هنرمندی، کارگردانی از کارگردانان کشور همسایه به یک شخصیت شاعر پرداخته. این بسیار بسیار جای تقدیر
انگار برازو. اولین بار هم اصلا دکتر،
من نمیدونم واقعا اون اولین باره، یعنی کلا
که در مورد بله، سعدی بله، 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 بله.
تا جایی که من میدونم درباره سعدی چیز دیگه‌ای، درباره فردوسی کارهایی از او، درباره بله. او درباره عرض کنم که عمر خیام باز داشتیم، درباره مولانا این داشتیم تجربه بله. صورت گرفته، هنوزم بعضیش در حال انجامه، اما درباره سعدی متاسفانه هیچ کاری تا حال ما ندیده بودیم. این کار هم از این حیث که خب یک دوربینی در واقع ثابت انگار ایستاده و شخصیتی در اونجا که آقای مشرب بازی میکنه نقششو، شرط سعدی رو از اول تا آخر در واقع بخشی از دیباچه سعدی رو، دیباچه گلستان رو میخونه، روایت میکنه و بعد بخشهایی از حکایتهای گلستان را روایت میکنه و سعی میکنه که همراه با این حکایتها زندگی سعدی رو پیش ببره. از این جهت خوب مخاطب ناآشنا با زندگی و اندیشه سعدی رو به نوعی وارد دنیای کلی سعدی میکنه، اما به نظر من خیلی خیلی کار داره هنوز. یعنی خود این میتونه یک تلنگری باشه برای هنرمندان ما، برای کارگردانان حرفه‌ای ما، حتی کارگردانان جوان ما که از این سوژه ها، از این شخصیت ها استفاده کنند. واقعا ما در آثار ادبی فارسی، حالا فعلا ما راجع به سعدی و آثار او حرف میزنیم، اما همین حرف رو درباره شاهنامه حکیم ابوالقاسم باید بگیم، همین حرف رو باید درباره داستان‌ها، نزدیک 250 حکایت کوتاه بلند مثنوی حضرت مولانا باید بگیم و سایر آثار، از نظامی گنجه‌ای بگیری تا جامی، عبدالرحمن جامی. خیلی خیلی ذخیره خوبی برای نمایش ساختن اینا داریم، یعنی استعدادهای نمایشی در ادبیات فارسی بسیار بسیار زیاده. ما جاذبه های نمایشی در خیلی از حکایت های کوتاه داریم. حکایت سه سطری از گلستان، سه سطره، چهار سطره، ولی میشه با در واقع پیش زمینه ها و پیش درآمد هایی که براش روز کرد و نتیجه گیری ها، یه کارگردان جوان یا حالا اقتباس مستقیم باشه یا اقتباس محتوایی یا به سبکی که امروزه بیشتر در مجامع آکادمیک دربارش حرف میزنن و میگن که به سبک دراماتورژی در واقع بریم سراغ اثر و بنمایه و خمیرمایه اون در واقع حکایت رو یا بگیریم. مثلا دیگه نیاز نیست واهمه اینو داشته باشه یه کارگردان جوان که من چطور برم تو عصر سعدی و شیراز قرن هفتم رو چطور بسازم،
محتوای اون ماجرا رو
بیشتر محتوا رو بگیریم و بیاریمش در یک فضای بسیار مدرن امروزی و اون رو احیا کنیم.
ضمن اینکه جناب موحدی تصدیق بفرمایید که در مورد یه آدمی ساختن تا در مورد آثار به آثار او پرداختن دو مقوله متفاوته.
بله بله، بسیار سنگین و بسیار البته متفاوته. دقیقاً ما نمونهش رو داریم، مثلا درباره سهروردی شاید بشه زندگیشو، منظورم سهروردی در واقع فیلسوفه، یا حتی مثلا ملا صدرا، همونطور که این تجربه رو در فضای سریال تلویزیونی ما بوده و داشتیم، میشه زندگی او رو، اینکه از مثلا شیراز چطور آمد به کهک یا از کهک قوم چطور رفت به بصره، چه چیزهایی موجب شد، نسبت و مناسبات او با حاکمان روزگارش چطور بودن، چه بدیهادی چه خوشی، اینا رو میشه ساده ترین بخش درباره یک پورتره است. اما بعدی میخوام اندیشه در واقع همین ملا صدرا رو بگیم، دیگه خیلی خیلی
سخت میشه
به نمایش در آوردن، بسیار بسیار سخت.
دعوت میکنم جناب موحدی شما و شنوندگان رو که بخشی از صدای فیلم سعدی شیرازی که ساخته کشور تاجیکستان و هنرمندان تاجیکی بشنویم، برگردیم ادامه بدیم بحثمون رو.
سالیان زیاد سفر کردم، بسا دیدم و بس شنیدم، اینک چکیده از دیده ها و شنیده ها. قناعت توانگر کند مرد را، خبر ده حریصی جهانگرد را، مپرور تنر مرد را و هوشی که او را